بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود. در زمان مرگ و سکرات مرگ پرده ها از دیدهای انسان کنار میره و انسان بعد از عمری که در عالم حجاب بود به عالم لا حجاب راه پیدا میکنه. پرده ها کنار میره، عالم شهود براش باز میشه. آنچه در مدت عمر ندید الان مقدارش رو مشاهده میکنه. کلام در تتمه بحث هفته قبل به اینجا رسید که این انسان در دم مرگ چی میبینه. از آیات روایات 5-6 چیز رو در دم مرگ به اون نشون میدن. آنچه را که میبینه، یکی ملک الموت بود که تمام انسان‌ها بلا استثناء در زمان مرگ ملک الموت را خواهند دید. اگر ما به آیات قرآن نگاه کنیم درباره قبض روح انسان‌ها، آیات با 3 نطاق وارد شد. در بعضی آیات آمده که ذات اقدس الله تبارک و تعالی او انسان را قبض روح می‌کند. الله اتبفل انفوس این موتها، خداوند عالم جان انسان را توفی میکنه. توفی به معنای قبض به این معناست که این تعلقی را که روح به این بدن داشت، خداوند عالم این روح را قبض میکنه، تعلق را از این بدن جدا میکنه و روح را به عالم برزخ روانه میکنه. اذا در بعضی از آیات داره الله و یتوفن انفس حین موتها، خداوند عالم میاد این روح را قبض میکنه. بعضی از آیات داره که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت میاد جان شما را قبض میکنه، اون ملک الموتی را که مأمور شماست، برای شما ما او را فرستادیم. در بعضی آیات داره یتوفاهم الملائکه، اینها را ملائکه میان توفی میکنند. بعضی آیات داره هو القاهر فوق عباده یرسل علیکم حفظه اذا جاء احدهم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون، خداوند عالم با قدرت قهاریت باری سر انسان ها ناظر به کار انسان هاست و خداوند عالم برای شما انسان ها حفظه را مأمور کرد و زمانی که ملائکه و رسولان ما هنگام مرگ برا سرتون میان، اینها لای و فرارتون فرمان ما رو مو به مو اجرا می کنند. آنچه ما فرمان بدیم به همون عمل می کنند. اینجا یه نقطه کوتاه عرض کنم. و یرسل علیکم حفظه، این حفظه مراد چیه؟ ملائکه‌ای را که ما با اونها در تماسیم و در تماس نزدیک با اونها هستیم، یه دسته از اونها را ملک حفظه میگن. این ملائکه حفظه غیر از ملائکه کاتبان اعمال ماست که اعمال ما را کتابت میکنند، این حفظه مطلقا به اعمال ما هیچ کاری ندارد. کتابت اعمال ما مال ملائکه کاتبان اعماله. یه ده ملائکه هستن که برای معین یاری ما اعانت ما میان، اینها با اونا هم کار ندارن. این حفظه یه ده مأمورانی هستن که طبق روایات اقل اونها 2 از 2 هم بیشتر میشن. اینها فقط مأمور حفظ ما از بلاها و خطراتی است که به مرگ ما منجر بشه. اگر در لوح محفوظ حق تعالی عمر کسی را مثلا 70 قرار داد، این ملائکه مأمور حفظ این انسان هستن تا ثانیه آخر 70. وقتی ثانی آخر طی شد، کتاب میاد حفظه خود را کنار بدید. اونها خود را کنار میدن آن بعد بلای انسان را گرفته، پرونده عمر بسته میشه. در روایت آمده قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه ان مع کل انسان ملکین، برای هر انسانی دو تا ملک هست، یحفظانه من امر الله، که او را از بلاهایی را که بناست به او برسه او را حفظ میکنند. فعدا جا القدر، وقتی را که مرگ انسان فرا رسید، خل یا بینه و بینه، بین او و بین اجل را میرن کنار تا اجل بیاد او را بگیره، پرمندی عمر تمام بشه. این تعبیر که اذا جا القدر خل یا، وقتی را که بناس مرگ او فرا برسه اینها کنار میرن، از این خل یا برمیاد قبل از این که مرگ فرا برسه اینها وامیستن بلاها را دور میکنن، میدان خالی نمیگذارن. چطور آب ماهی را احاطه کرده، ماهی در آب، آب او را احاطه کرده، ما هم در این عالم دنیا بلا ما را احاطه کرده. از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیای جاییست او را بلا پیچونده، او را بلا در بر گرفته، چپ و راست بلا به ما میاد. این ملاکه به پا هستن از هر بلا که به مرگ ما منجر بشه ما را محافظت کنند. اما وقتی اذا جاء القدر، وقتی مرگ فرا رسید، خلیا اینا کنار میرن، خلیا بینه و بینه، بین انسان، بین اجل و مرگ او خود را کنار میدن، اجل بیاد، مرگ انسان بیاد، پرونده بسته بشه. بنظر مفاد بعضی از آیات اینه ذات اقدس الله تبارک و تعالی او را ذروح میکنه. مفاد بعضی از آیات اینه اون ملک الموت جبرائیل سلام الله علیه او را ذروح میکنه. مفاد بعضی از آیات اینه رسولان و اعوان و مأموران ملک الموت او میاد افراد را ذروح میکنه. اینها مال چه دستایی هستن؟ خب بهتر مال خود افرادن که افراد از نظر مقام در چه حدی باشن و از اونقدر مقامشون بالاست که ذات اقدس الله توفی را خود عهده‌دار میشه، به ملک و مأمور واگذار نمی کنه. بعضی پایین ترن که اجرائیل سلام الله علیه او میاد او منظرو می کنه. یه دنباز پایین ترن رسولانش و اعوانش و جنودش و به اصطلاح سربازان ملک الموت میان او حال قبضیرون میکنه تا انسان در جه حدی از کمالات معنوی باشه قبض او را چی به عهده بگیره. به چند مثال دقت کنید. در کتاب مدینه و معاجز قال محدث بحرانی رحمت الله علیه اونجا روایت صریح داره که قبض روح وجود اثر پیغمبر اکرم آقا امیر المؤمنین رو ذات اقدس الله خود به عهده گرفت و قبض روح رو به ملائکه موکول و واگذار نکرد. این که در بعض روایات آمده، در نقل تاریخ آمده که ملک الموت آمدن سه بار در زدن، فاطمه زهرا در را باز نکردن، بار چهارم در را باز کردن، ملک الموت آمدن در کنار بستر پیغمبر اکرم، این آمدن ملک الموت در کنار بستر برای قبض روح نبود که بعضی خیال کردن، آمد در کنار بستر تا عنوان غلامی و نوکری و یاری کنار مولا شرف حضور داشته باشن. اما قبض روح پیغمبر اکرم را ذات اقدس الله تبارک و تعالی او به عهده گرفته بود. در باره حضرت امیر هم این همین روایت وارد شد که قبض حضرت امیر رو ذات اقدس الله عهده دار شدن. در روایات تا اونجا که من مراجعه کردم و دیدم در باره سایر ائمه روایت من ندیدم که خداوند عالم جان فاطمه زهرا و ائمه را خدا قبض کنه. اما قرائنی در کلام هست که انسان با قاطعیت بتونه بگه جان ائمه را هم باز خدای عالم قرض می‌فرما. اون قرائن چیه؟ در کتاب بهار جلد 45 صفحه 182 درباره شهدای کربلا داره. وقتی بدنهای مطهر شهدای کربلا در اون محلهاشون قرار گرفتن روی زمین افتادن، ذات اقدس الله خود عهده‌دار قبض روح شهدای کربلا شد. به نوبت دقت کنید. فاذا برز تلک العصابه الى مضاجعها، وقتی این بدنهای طیب طاهر به زمین قرار گرفتن، تولا الله جل و عز قبض ارواحها بیده، ذات اقدس الله قبض ارواح شهد کربلا را خود به عهده گرفت و حبت الی الارض ملائکتون من السماء السابعه، از آسمان هفتم یه عده ملائکه به زمین آمدن، معها آنیتون من الیاقوت و زمرد مملوء و من ماء الحیات، که به دست این ملائکه ظرفهای از یاقوت و زمرد بود، درون این جامها آبی از آب حیات بود، به اینها دادن و خداوند عالم قبض روح شهدای کربلا را خود خدا به عهده گرفت. به تعبیر نگاه کنید، تولا الله جل و عز قبض ارواحها بیده، خداوند عالم خود این امر را عهده‌دار شدن و ارواح شهدای کربلا را خداوند عالم قبض فرمودن. زمانی که شهدای کربلا که تمام افتخار شد اینه که نوکر اهل بیتن، تمام مقامات شهدای کربلا و همه صالحان عالم اینه، اینها چون برای اهل بیت خدمت کردن، ابراز نوکری کردن، ابراز محبت کردن، به محبت و علاقه به اهل بیت مقامات گرفتن. آیا امکان داره نوکر اونقدر مقامش بیاد بالا که خداوند قبض روح نوکر را خود عهده‌دار بشه، اما قبض روح مولایش را به ملک واگذار کنه؟ این امکان نداره. به خاطر همین وقتی شهدای کربلا را خداوند عالم روحشون را قبض کنه، به طریق اولا خود ابا عبدالله را هم خدا قبض میکنه. در کتاب لآل الاخبار اونجا اومده در بحث اثرات اذکار، اثرات آیات، اثرات سوره ها، اونجا اومده اگر انسانی بعد هر نماز واجبی آیت الکرسی را بخونه و ترک نکنه و این فضیلت برای مدت عمرش باشه، به خداوند عالم این برکت به عمر او بده که بعد هر نماز واجب میتونه این را داشته باشه، روایت داره این انسان از دار دنیا نمیره مگر قبل از فوتش از عالم دنیا جایش را در بهشت نشونش میدن، او را شادش میکنن و خداوند عالم قبض روح او را خود عهده‌دار میشه. خب اگر انسان بخواند آیت الکرسی رو بعد هر نماز واجب، به برکت آیت الکرسی خداوند عالم فضیلتی به این انسان میده که به این مقام او را نائل بیارن که روح او را خدا قبض کنه. ائمه ما قرآن ناطقن، ائمه ما قرآن مجسمن. و رضان در هر ذکری از اذکار در آیه از آیات هر برکتی هست، ائمه ما اون برکت مجسمن. و رضان اگر انسانی آیت الکرسی بخونه، به برکت این سوره و این آیات این مقام به او دست بده که جان او را خدای عالم قبض کنه، ائمه ما که قرآن ناطقن. و رضا به عنوان اولویت بگیم که چطور قبض روی پیغمبر اکرم حضرت امیر خدای عالم قبض فرمودن، طبق همین اولویت ائمه طاهرین فاطمه زهرا را هم باز ارواح طیبه اونها را خدای عالم قبض فرمود. بعد از ائمه اطهار و فاطمه زهرا و اون استثناءاتی را که در روایات ما آمده بقیه را به خود ملک الموت جناب اسرائیل سلام الله علیه قبض میکنن یا تا این طرف اون سایر ملائکه میان قبض و عقده‌دار میشن. این نکته. نکته دوم در اونجایی را که بناست ملک الموت و اسرائیل قبض روح کنه اونجا اوضاع چجوریه؟ یه بار ذات اقدس الله تبارک و تعالی قبض روح میکنه و خداوند عالم احاطه بر عالم وجود، احاطه بر ما سوی الله داره و تمام عالم وجود از آسمان های هفتگانه و زمین و عرش و کرسی و قلم و همه اینها در محضر حق تعالی است. اما اگر بناست جناب اسرائیل قبض میکنه او چطور قبض روح میکنه؟ دو تا روایت هست براتون به اجمال بگم و نیچال از متن براتون بخونم. در یه روایت آمده اشراف اسرائیل سلام الله علیه به تمام این عالم دنیا مثل اشراف ما به یه ظرف غذا مقابل ماست. چطور ما یه ظرف غذا مقابل میگیریم؟ تمام این ظرف در اشراف دین ماست، بالای ظرف، پایین ظرف، وسط ظرف، کف و راست ظرف. ما احاطه اشرافی بر این ظرف کنیم تمام ظرف رو میبینیم. به همین فرم جناب اسرائیل به این عالم دنیا به تمام شرق و غرب و شمال و جنوب عالم اشراف دارن و این اشرافیت باعث میشه که حتی در نقلی آمده چطور شما یه دونه درهم یه سکه پول را به دستتون میگیرید هر فرم با این پول رو میگردونید این عالم دنیا گردید جناب اسرائیل مثل یه دونه سکه به دست شما یه غلب و کشف و یشا هر فرم رو میگرد این فرمیه. خب این اشرافی را که این خداوند عالم به این ملک الموت داده باعث میشه که هر کسی را که خداوند عالم فرمان به قبض روح بده اون کس در محضر اسرائیله. رو به روایت کنید. روایت در جلد ششم بهار صفحه 144 روایت شماره 13 اونجا اومده. قال صادق سلام الله علیه قیل لملک الموت کیف تقبض الارواح. از خود ملک الموت سوال کردن که چطور تو قبض روح میکنی؟ بل ارواح بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق. بعضی ارواح در شرق عالمن، بعضی در غرب عالمن. حالا این شرقه با به مثال جنوب شمال فرقی نمیکنه. یه ساعت واحده در یه ساعت یکی توی شرق یکی توی غرب چرا قبض روح میکنی؟ فقال ادعوها ادعوها فیجیبونی. من اونها رو میخوانم در جا منو اجابت میکنن. خب این حالا بعد از چه میرسیم بهش اشرافی را که به کل عالم داره یه فلانی بیان از ما فلان از ما میاد به این عاملا قبض روح میشه. یه این ادعو او را میخوانه این خواندن همون قبضه. بعد داره وقال ملک الموت ملک الموت فرمودن ان الدنیا بین یدیه کل غصه بین احدکم یتنابم منها ما یشا. تمام دنیا در مقابل من مثل ظرف غذایی مقابل شما از این غذا میل میکنید. و دنیا اندی دنیا در دین من کدر هم فی کف احدکم یغلبه کیف یشا. دنیا در دین من یه دونه درهم سکی پولی تو دست شما چطور هر فرم بخواه او را میگردونید اینطور تمام دنیا تو مچ منه، در اراده منه، در اشراف منه. پس تا اینجا یه مطلب دو تا نکته باز شد. یه نکته اینه تمام عالم دنیا در دید اشرافی جناب ملک الموت سلام الله علیه هست و به تمام این عالم دنیا اشراف داره چه غرب عالم یا شرق عالم. دیگه دونه سکین مقابل به شرق و غربش برای شما خیلی کوتاه به نظر میاد. دنیا در دید ملک الموت این فرمیه. این یک. دوم نحوه قبض روح را طبعی روایت ادعو او را میخوانم و و یجیب بیمار اجابت میکنه. شما یک بسر یه غلام دید یه فرانی بیا فوراً میاد به خدمت شما میرسه، هر کجا باشه جاشو ولی میکنه به خدمت شما میاد. عین همین ملکان ماد هر کس صدا زد او به خدمت میاد، از اون غالب غالب توهی میکنه، غالب بدن را رها میکنه به خدمت ملکان ماد. این نحوه قبضه. یه سال بعدی از امام سلام الله علیه کردن، اون سال اینه چطور ملک الموت با خبر میشه که باید جان کسی رو بگیره؟ اینو از خود امام سوال کردن. روایت خلاصش اینه صوتی برای ملک الموت میاد که ملک الموت قبض کن روح فلان کس، فرزند فلان کس رو. با صوتی را که برای ملک الموت میاد، ملک الموت فرمان رو میگیره. وقتی فرمان رو گرفت امتثال فرمان میکنه. به روایت کنید، روایت در جلد ششم بهار، روایت 16 صفحه 145 ابن سالم مولا ابان. یه ابن سالمی بود که غلام یک فرد به نام ابان بود. قال، این راوی میگه، قلت الله به عبدالله سلام الله علیه، از ما سوال کردم که جالت فدا جانم فدای شما باد، یعلم ملک الموت به قبض من یقدس، آیا ملک الموت میدونه باید جان چه کسی را قبض کنه؟ با خبر هست؟ قال الله، که نمیدونه، انما هی سکاتون تنزل من السما اقبل نفس فلان ابن فلان. یه صدای از آسمان میاد خطاب به ملک الموت که ملک الموت بگیر جان فلانی فرزند فلانی رو. خود ملک الموت که نمیدونه الان کی باید بمیره کی نباید بمیره، بگه با اطلاع نیست، به این صوتی را که به گوش او میرسه او را به وظیفش با اطلاع میکنن، از وظیفه با خبر میشه. وقتی از وظیفه با خبر شد امتثال فرمان میکنه. این نکته هم دقت کنید، ما طبق روایات متعدد طبق آیات دو تا لوح داریم. ما یه لوح محفوظ اثبات، یه لوح محفوظه. چون دو تا لوح داریم، دو تا هم اجل داریم ما. یک اجل اجل معلقه، یک اجل اجل محتومه. اجل محتوم در لوح محفوظه، اون لوح محفوظه، اجلش هم حتمیه، محفوظه و ردخور نداره. یه دونه اجل تو لوح محفوظ اثبات که بالا پایین میره. خداوند عالم به عنوان مثال مقدم فرمودن برای مثلا آقای زید نامی در لوح محفوظ اثبات، این انسان مثلا باید 50 عمر کنه. خب این لوح محفوظ اثباته، یه کار مثبتی انجام میده، یه صدقه میده یا به یک فقیر میرسه، یه کار خیلی انجام میده 50 میشه 55 اثبات میشه، یه کار خیلی انجام میده 55 محو میشه 60 اثبات میشه، یه قطع رحم میکنه 60 محو میشه 40 اثبات، این هی بالا پایین میره. اما ذات اقدس الله به علم بی نهایتش با خبرن. خلاصه این انسان زینا چند تا کار این مدت عمر انجام میده که عمر زیادتر میشه، چند کار منفی میگه اون پایین تر میده، خلاصه با جمع کرد به کجا میرسه؟ اون در علم الهی هست. رضا در اون علم الهی خداوند تبارک و تعالی میاد عمر را مقدر میکنه در لوح محفوظ به حد معینی. اگر ملائکه بعضی هاشون اطلاع داشته باشند به لوح محفوظ اثبات، اما اینها احدی اطلاع به لوح محفوظ ندارن، به رضا جان این انسان کی باید قبض بشه خبر نداره. آقا این انسان به عنوان مثال تو لوح محفوظ بود 50 همین 50 یا جلوتره یا عقبتره نمیدونه، چون این با اعمال این کم و زیاد میشه. بلزا اون زمانی که باید این انسان از دار دنیا بره او که بیخبره، یه صوتی از ملکوت اعلی میاد که فلانی ملکان باید قبض کن روح فلانی فرزند فلانی رو. وقتی فرمان آمد این تازه مطلع میشه که فرمان چیست، باید چه کسی رو قبض کنه، طبق فرمان اون روح رو قبض میکنه. خب این شکاکم صوتی میان خود بردار میگی بردارم ایجا مطلع هست که خداوند خلق صوت میکنه، مثل اون تکلام که خداوند عالم با جناب موسی در کوه طور انجام خداوند عالم خلق صوت میکنه، با ایجاد و خلق صوت حضرت موسی صوت رو میگرفت، مناجات و کلام رو میگرفت، عین همونم برای ملائکه است. مثلا ملائکه دو جورن، بعضی از ملائکه با صوت مثلا رو میگیرن، حفظالا ایجاد صوت میفرماد، با صوت نکات رو میگیرن، بعضی از ملائکه نه، یه الواح لوحایی در اون بالاها هست، هر فرمانی بنا صادر بشه بر اون الواح اون لوح اون فرمان نقش میبنده، اینها میرن اون صفحه را نگاه میکنن، فرمان رو میگیرن، دنبال امتثال انجام فرمان میرن. پس تا اینجای قضیه اینم به حمد الله واضح شد که ملک الموت اولا دنیا در نزد او دیگه درهمیست، بناز قبول کنه او را میخواند، او را اجابت میکنن و نحوهشم حق تعالی فرمان رو با صوت میگیره، با صوت از فرمان مطلع میشه. یه نکته بعدی جنو میاد، اون نکته بعدی را جلسه قبل من به اجمالی عرض کردم، انشاءالله امروز امشب میخوام یه خود توضیح بیشتر عرض کنم. اون توضیح دقت فرمایید، در روایات متعددی آمده انشاءالله در طول زمان بینا با چی بخواهیم رسید. اون روایات اینه، وقتی که بناس جان این مؤمن را قبض کنند، نحوه برخورد ملک الموت با این مؤمن چجوری؟ اولا اینو به هم بلاده میدانید که خداوند عالم ملائکه را از سنخ نور آفرید، خلق الله الملائکه من نور، این متن روایت. در یکی دیگه داریم ما خلق الله الملائکه من نور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اون نوری که خداوند عالم با اون نور ملک را آفرید، اون نور از نور حضرت امیر سلام الله علیه. برازا ملائکه از یه جهت از نور الهی خلق شدن، این یکی. از یه جهت دیگه چون ملائکه تک بعدی هستن، تکامل هم ندارن، به اون یک نور با اون درجه نوری را خداوند عالم ملک را آفرید، به همون درجه نور میمونه تا آخر کار. اینا تکبودی هستن، بود ملائکه بود و شهوات هم ندارن، به دو تکامل هم ندارن. اما نکته مهم اینه، ملائکه گرچه از نور خلق شدن، گرچه این نورم از نور جمال از امیر سلام الله علیه باشه، اینها چون تکامل ندارن، به همون مقامی را که به اونها داده شده تو اون مقام ثابتن. اما نکته مهم اینه، این نور داده شده به ملائکه نور اعطایی هست، نه نور اکتسابی. چون این نور نور اعطاییه، خداوند عالم داد به این ملک، خود ملک به دست نیاورد، این نورانیت برای ملک افتخاری نیست. دیگه چون من از نورم از انسان بالاترم، نه اینجور نیست، چون نور اعطاییست به ملک اعطا شد. اما اگر یه نور انسانی پیدا بشه، نوری را خود این انسان کسب کنه با اعمال، این نور نور اکتسابیست. وقتی نور اکتسابی شد، نور اکتسابی از نور اعطایی خیلی مهمتره. به بیان ساده تر عرض کنم، نور ملائکه نوری که به اونها داده شد بلا اختیارشون. نور مؤمن نوری است که به مؤمن داده شد با اختیارشون. اختیار داشتن، دنبال واجبات رفتن، ترک محرمات کردن، زحمت کشیدن، رو هوا و هوس پا نهادن، لکشن بالا اومدن. چون نور ملک نور اعطایی بلا اختیارشونه و نور انسان دور اکتسابی با اختیارشونه، از انسان ها اگر بشن مؤمن از ملک بسیار بالاترن. چون از ملک بسیار بالاترن، هنگام قبض روح که فرا میرسه، بناست که او را قبض روح کنن، ملک در مقابل کسی قرار گرفته که به مراتب مقامش از خودش بالاتره. مثلا در روایات آمده که ان المؤمن لا، البته مؤمن در قبلی داره مثل به انه که همون ان المؤمنه، لا اکرم عند الله من ملک المقرب. مؤمن از نظر حرمت و مقام از ملک مقرب بالاتره. خود مثل روایت اینه که ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اهله و بلده. مؤمن را در آسمان ها آنطور میشناسند که این مؤمن در زمین زر بچهش میشناسه. اگر یه جمعی 100,000 نفر باشه، بچهش تو اون جمع تا دید این بچه او میشناسه، اینطور مؤمن رو در آسمان ها میشناسند. بعد داره و انهو لا اکرم عند الله من ملک المقرب. این مؤمن در نزد خدا از ملک مقرب هم بالاتره، یا شاید ملک عادی باشه. در ازا مقام چون بالاتره، وظیفه در اون ملکوت اعلام و عالم معنا اینه پایین ترها باید کرنش کنن، تواضع کنن، خضوع کنن مقابل بالاترها. در ازا ملک الموت که میاد در مقابل این مؤمن، وقتی کنار این مؤمن میرسه، با یه خضوع، با یه خشوع، با یه حال خاصی قرار میگیره. به روایت نگاه کنید، این روایت در کتاب بهار جلد ششم صفحه 167 به بای شماره 38 آمده. سؤال رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف یتوفا ملک الموت المؤمن. یا رسول الله، ملک الموت چطور قبض روح مؤمن میکنه؟ شما به تعبیر دقت کنید، به چقدر تعبیر زیبا آمده. فقال پیغمبر فرمودن ان ملک الموت لا یعرف من المؤمن عند موته. اون ملک الموت کنار مؤمن هنگام مرگش ما میسه، موقف العبد الذلیل من المولا. چطور یه عبد ذلیلی مقابل مولا مؤدب با ادب ما میشه؟ از این عبد ذلیل آثار خضوع و خشوع ظهور داره، اینطور این ملک الموت مقابل مؤمن ما میشه. ما به تعبیر نگاه کنید، موقف العبد اولا به تعبیر عبد میاره، هر کجا عبد آمد مقابل مولا میطلبه. بعد به تعبیر عبد ذلیل میاره، هر کجا ذلیل بیاد مقابل جلیل میشه. مثل یک عبدی را که بنده ای را که ذلیله مقابل مولا ای را که جلیله. به تعبیر نگاه کنید، خیلی تعبیر عجیبه. نمیفرماد یه دوستی مقابل دوستی، یاری مقابل یاوری. تعبیر عبد ذلیل مقابل مولا، نداره مولا جلیل. به غرینه ذلیل ایمان حتما باید بشه جلیل. و میسه فیقوم هو و اصحابه، خود ملک الموت میاد، اصحابش هم میاد. لا یدنومن، به مؤمن نزدیک نمیشن، حتی یبدأ بالتسلیم، بله بر مؤمن سلام بکنن و یبشره بالجنة، او به بهشت مراد بشارت بدن. به تعبیر نگاه کنید، اولا به تعبیر عبد میاره، ثانیا به تعبیر عبد ذلیل میاره، ثالثا به تعبیر برای مؤمن تعبیر مولا میاره، رابعا به قرینه ذلیل اون مؤمن ذلیل میشه، خامسا خود این ملک الموت با اعوان جلو نمیاد، سادسا این که اگر میخوان جلو بیان با عرض ادب و سلام جلو میان، اونم بعد از سلام اونو به بهش بشارت میدن تا دل او را شاد کنند. همه مال چیه؟ مال اینه، این مؤمن با اکتسابش، با زحماتش، با جد و جهدش نوری به دست آورد، این نور نورانی تر از نور این ملکه. چون نورانی تره لذا مقامش هم بالاتره، چون نورش بالاتره غرب اندلاش هم بالاتره. در اون آسمان ها در عالم معنا باید پایین تر مقابل بالاتر خضوع و کرنش کنه، ولذا با این تعبیر میارن. در همین بحث روایت شماره 39 دوباره شماره بعدی باز دقیق به روایت کنید بینی بین الله چقدر این روایات با نطاق زیبا عالی دست ما دارن میدن. اگر انسان مؤمن شد چقدر برکات عزت خدا برش در نظر میگیره. راوی ابی سعید الخدری از صحابی پیغمبر اکرمه. راوی میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام من رجب 24 یوما. اگر انسان تو ماه رجب 24 روز از این ماه را صائم باشه، روزه بگیره، پیدا نزل بهی ملک الموت، وقتی را که ملک الموت آمد بالای سر او، ترا لهو فی صورت شاب علیه حلتون من دیاب من دیباج اخضر. ملک الموت را به شکل یک جوان زیبایی که لباسی اللباس سرد بکن کرده او را میبینه، علا فرس من افراس جنان، که بر اسبی سواره، این اسبم از اسبای بهشتیه، و به یدهی حریران اخضر ممسکن بالمسک الاسفر. به دست این ملک الموت یک لباس یک پیراهن حریریست که با اون بوی مشکای عجیب بهشت این لباس معطر شده. به یدهی غدهان من ذهب مبرقتان من شراب الجنان. به دست این ملک الموت یک جامیست، این جام پر از اون آبهای بهشتیست. فسواه و ایاها عند خروج نفسه یحمل علیه سکرات الموت. هنگام مرگ از این آب بهش به او میخورونه، از این آب بهش بنوشه تا بر او سکرات مرگ آسان و راحت براش بیاد. خود بینی بین الله، حالا شه بعدا بهش میرسیم ما. اگر انسان در دم مرگ ملک الموت و اون اسرائیل یا اون ملک الموت رو با این قیافه زیبا ببینه، لباس سبز بر اسبی سوار آبی بهشتی آورده، سلام به او میکنه، مؤدب با میسه، ابراز محبت میکنه، این مرگ ترس داره، انسان دم مرگ مشتاق این مرگ میشه، کدوم یکیشه؟ آنچنان با این انسان با عزت برخورد میکنن که از این انسان در دم مرگ چیزی بر او لذت بخشتر از این نیست که جانش رو بگیرد، این عالم جدیده از خلدون بری بیرون او معماز عجیبش دست پیدا بکنه. و بیام دقت کنید در همین باب در همین جلد ششم صفحه 169 دوباره شماره 43 اواخر سوره واقعه داره. اذا بلغت الحلقوم، وقتی که مرگ تا به گلوی انسان میاد، راوی از امام سوال میکنه که اوضاع چجوریه. فهمودم که اوریه منزل حوت الجن، اگر اوریه بخونیم به اون نشون داده میشه خانه اش را در بهشت بهش نشون میدن، اگر ارا بخونی میبیند خودش. خب به هر حال یکی فرق نکنه خیلی. وقتی مرگ به اون حلقوم جان به اون حلقوم او رسید تو بهش جاشو میدید. فیقول وقتی جاشو دید میگه ردونی الدون، خدایا من کنم به دنیا منم گردون، حتی اخبر و اهلی به ما ارا، تا بزن بچم برم که من چی دارم میبینم. عودت به دنیا برم، میل به دنیاش نیست که دنیا برگرده به دنیا دل بسته، نه، دنیا میخواد برگردی بیا تا آنچه دید بر اهلش بیان کنی. من کیم؟ جام کجا؟ کی به نشون دادن؟ کجا میخواد منو ببرن؟ که کتاب میاد فیقال الله لیس الا دالک سبیل، به دنیا برگشتی نیست. آنچه که میخواد به اهل بیتت بگی، اونها خود باید دنبال اعمال برن، به برکت اعمال برسن. گفته که تو را ما ائمه گفتیم به اونها در روایاتمون. آنچه تو بخوایی بگی در روایات موجوده، تو آیات موجوده. به گفتن تو نیاز نیست، این همه روایات آیات که مؤمن چی میبینه، چی به اون نشون میدن، چی به اون میگن، همه رو گفتیم. به کلام تو دیگه نیاز نیست. اینها خود باید همت کنن با اعمال به مقامات برسن تا انشاءالله بتونن این مقامات به دست بیارن. حالا بینی بین الله، این مقاماتی که برای مؤمن هست، تازه آنچه که الان نشونش میدن دم مرگ، اون در ظرف حقیر دنیا دارن نشونش میدن. که خود دنیا حقیره، آنچه که نشون میدن رنگ حقارت داره. بلیزا اگر در روایت آمده اگر مرگ تام هست ما بعد الموت اتم، اگر مرگ مشکله بعد مرگ مشکل تره، اگر سکرات مرگ سنگینه بعد از رب سنگین تره. چرا؟ چون دنیا حقیره، همیشه رنگ حقارت داره. آنچه الان نشونش میدن اون داره تو ظرف حقیر میبینه. از این ور عالم که رفت اون ور عالم ظرف اوسع میشه، آنچه هم نشونش میدن هم اوسع میشه. حالا در این دنیای جندیده رو یه مدت کوتاه بتونه خدا نگه بداره، این شهوات رو کنترل کنه، تو مسیح خدا راضی شهوات رو اعمال کنه، نمیارزه؟ آزه شهواتی که بعدا میدونی آدم تو هر بعد شهواتی که بخواد سیر کنه یه مدت لذت داره، بعد برای لذت میفته معمولی میشه، بعدم اگر این مرحله رفت شده برای کسالت آور میشه، بعدم انزجار آور میشه. من حالا چون بعد به حال فاطمی هست و منبر هست و شرافت داره، به مثال خاصی مثال میزنم برای شما عزیزان. بهترین غذا چه غذاییه؟ مثلا چلو برگ، هر چی فکر کنید، چلو بغلبونه، هر چی فکر کنید، دو سه روز اول با یه اشتها خاصی خیلی کیف میکنید. از اینکه امشب یه مندهان با چلو بغلبون بخوری همون صبح دهنت آب میفته. حالا یه روز خوردی، دو روز خوردی، سه روز هم روز چهار را یه خیلی اشتها نداری. روز پنجم و ششم با کراهت میخوری. روز هشتم و دهم باز بغلبونه دیگه، حالت به هم میخوره. این طب این دنیا اینه. حالا به غذا گفتم منال مثال تو هر جا رو خود فکر کن، این طب عالم اینه. تو هر بعد شهوات بخواد بریم کم میگه چه سره توش، بهم بخواد دنیاشو بده، دینشو بده، همه جوری بده برای یه دنیای مسئله آشخالدون که قبی از این سلام الله علیه از عدسه بوده مریضم پستره و تمام لذات این دنیا لذت نیست، دمو دفع علمه. شما غذا میخونید دفع گرسنگیه، آب میخونید دفع عطش، همش همینه. یه چش باز بسته مریم تمام شد. آدم یه خود عقل به کار بندازه و لذات در امای افلا تعقلون، چرا فکر نمی کنید؟ چرا تعقل نمی کنید؟ چرا نمی اندیشید؟ افلا تفکرون، چرا تفکر نمی کنید؟ چرا تدبر نمی کنید؟ یه خود فکر کن می والا نمی ارزه، نمی ارزه. جناب بهلول زمان محطم سلام الله علیه خدا به دیوینگی زده بود، اما افقه فی زمانه بود. در زمانهای کسی از او فقیه‌تر نبود. تو همون قالب دیوونه بازی های ساختگیش یه نکات حکیمانه سنگین میفرمود که اگه دل بود نکات رو میگرفت. یه کیسه بار داشت، آمد سر یه نهر آبی آب بدوشه، کیسه رو گذاشت زد لب آب، آب بخوره اومدی کیسه نیست، زنجیر گریه. چی شد به حضور؟ تو کیسه منو بردم. خلاص پشت گریه چرا میخوام بردم فدای سرت، گریه چرا میکنی؟ گفت گریم برای کیسه برای خودم نیست. گفت واسه چی؟ گفت من دوز گریه میکنم. گفت دوز واسه چی؟ گفت من منزل تا اینجا اومدم کمرم درد اومد، این دوز میخواد ببره قیامت بهم تحویل بده، این چیکار میخواد بکنه؟ در اون غالب دیوونه بازی هاش گفت این دزد بدبخت باید این وزر رو به گردن بگیره تا قیامت اونجا به هم تحویل بده. حالا محروم میرسه، پول زور میرسه، پول زور میرسه، گران فروشی میرسه، کم فروشی میرسه. یه بند خدای الان به خاطر این وضع ناجور اقتصادی حالا نیازمند شد، از ما 100 تومن پول میخواد، به ربا 150 ازش میگیری، اون 50 پول جونته یا دواز خداوند گلوتم بیرون میکشی، کدوم یکیه؟ چرا دنیا ما رو بازی داده؟ مثل انگار نه حسابیه، نه کتابیه، نه امروز و فرداییه، نه عالم قبلیه، آنچنان دنیا یه در رو گرفته، مثل انگار نه انگار این عالم را فرداییه.